أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره این بود که مشهور در میان اصحاب اینه که غسل استحباب نفسی داره، به خلاف وضوء که واجب غیریست و خود به خود مستحب نیست. دلیلی برای مطلبشون پیدا نکردیم، لذا دیروز ادله اونها رو خوندیم و دیدیم که دلالت نداره. ما عرض کردیم همینطور که در باب وضوع هم گفته شد، این که قصد غربت در وضوع و در غسل مسلمه، به همین قصد غربت یعنی عبادت، یعنی مستحب نفسی. اگه عبادت یا مستحب یا واجب، نمیشه که عبادت مکروه باشد یا حرام باشد یا مباح باشد. اگر عبادت قصد غربت میخواهد، لذا در باب وضوع، در باب غسل حتما قصد غربت میخواهد، و اون قصد غربت میگه که این وضوع این غسل مستحب نفسی است، ولو برای چیزی هم انجام نده این وضوع این غسل متحقق می شود، ثوابم بار بر اون هست، برای خاطر این که عبادتش رو قصد قربت کرده، باید پاداش داشته باشه. در مقابل قول مشهور یه دسته بودن که می گفتند اصلا غسل واجب نفسی است نه مستحب نفسی، و اینها افراد بالایی هم بودن، مثل مرحوم علامه در کتابهاشون ای را فرمودن، مرحوم فخرالمحققین پسر علامه فرمودن، مرحوم صاحب مدارک که انصافا مدارک یک کتاب فقهی دقیق است، ایشون هم فرمودن، مرحوم مقدس اردبیلی هم که راشی علاوه بر تقدسشون ملا بوده است، در این کتاب فقهشون فرمودن که غسل واجب نفسی است، مثل نماز صبح می‌بینید. اینها هم از نظر قرآن هم از نظر روایت هم از نظر عقل استدلال داشتن، از نظر قرآن گفتن که قرآن میفرماید واجبه و ان کنتم جنوبن فتطهروا، و امر دلالت می کند بر وجوب، امر دلالت می کند بر واجب نفسی. اگه بخوایم واجب غیری درست بکنیم باید دلیل بیاریم، یا روایت می فرماید اذا التقى الختانان وجب الغسل. خب این وجب ظهور داره در واجب نفسی، و اگر بخوایم بگیم واجب غیری ای دلیل میخوام، از نظر قرآن و از نظر روایت، و دلیل قویش انصافا دیروز ما راجع به این قرآن و روایتش عرض کردیم، ولو این که ظهور وجوب در وجوب نفسی است نه وجوب غیری، و اعلام هم فرمودن در اصول هم یه مسئله مستقل برای این گفته شده که اگه شک کردیم واجب نفسی است یا غیری بگو نفسی، که ما اونجا حتی می گفتیم وضع شده. این مسلمه، اما در اینجا چیزی که هست این ظهور در واجب غیری داره نه واجب نفسی، نظیر اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. لذا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، خب این ظهور داره در واجب غیری، همه هم گفتن، یعنی این وجوب نفسی که در باب غسل علامه فرمودند در باب وضو که نگفتند، در باب وضو حتی ایشون میگید که اشتفاء نفسی هم نداره، حتماً واجب غیری است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این ان کنتم جنبا فتطهروا اذا التقى الختانان وجب الغسل، یعنی محدثی رفع حدث بکن برای نماز، برای چیزهایی که طهارت لازمه. ظهور را با چی بتونیم از بینش ببریم؟ دیروز میگفتم که اگرم شک داشته باشیم بس برای ما که بگیم واجب غیری است نه واجب نفسی، برای اینکه وجوب غیریش مسلمه، نمیدونیم علاوه بر وجوب غیری وجوب نفسی هم داره یا نه، رفع ما لا یعلمون میگه نه. این راجع به قرآن و روایت هست، راجع به دلیل عقلی هم این بزرگوارها تمسک کردن به این که خب قبل از اذان صبح این جنوبه، خب در روایات داریم واجب غسل بکنیم، در حالی که روز لحظه هنوز وجوبش نیامده، وجوب روزه قرآن میفرماید وقت فجر. پس بنابراین مثلا یک ساعت قبل از اذان صبح واجب روزه نیست، واجب استقبالی است. اما مسلم این باید غسل کنه. حالا که باید غسل کنه، پس بنابراین واجب نفسی است نه واجب غیری. واجب غیری اونجاست که اون ذل مقدمه بالفعل باشه، اون وقت بگیم که حالی که اون واجبه برای رفع حدث تو غسل بکن، که بشه هم وجوب حالی هم واجب استقبالی. وقت راجع به غسلش بگید که وجوب غیری. اما قبل از اذان صبح که هنوز وجوب نیامده، هنوز واجب نیامده، خب میگن غسل بکن. یه غسل بکن باید واجب نفسی باشه، و اگرم غسل نکرد مسلم کتک میخوره، روزش باطله. بهش میگن که چرا غسل نکردی؟ میگه غسل کردم. و میگن که غسل قبل از آن صبح برای چی؟ اینم دلیل عقلیشون، که این دلیل عقلی راجع به سایر واجباتم میاد. مثلا قبل از ظهر، قبل از ظهر این آب داره، تو مسافرت سر چشمه آبه، اما میدونید اگر این آب رها کرد و وضو برای نماز نگرفت، این بعد باید تیمم بکنه، دیگه نمیتواند وضو بگیرد یا نمیتواند غسل بکند. و مشهور در میان اصحاب گفتن که این باید وضو بگیره، اگر آب داره آب و نریزه، اگر آب داره آب و رها نکنه، در حالی که وجوبی هم در کار نیست قبل از ظهر. این خلاصه دلیل عقلیشون، چون که نمیتوانستن این مثالهای مرو بزنند، برای اینکه راجع به وجوش نمیگن واجب نفسیه، استخاب نفسیش هم علامه و اینها نمیگن، وقت بردندش یه جا که قبل از طلوع فجر، این اگر جنوب باشه باید غسل بکنن، در حالی که وجوب نماز وجوب روزه هنوز نیامده. لذا اینها گفتن که این غسل وجوب نفسی داره، برای اینکه واجب است قبل از اومدن ذل مقدمه این غسل بکنه. اگه اگر در اصول یادتون باشه یه مسئله فوق العاده مشکلی در اوامر بود و همین مثال ها رو می زدن، راجع به حج مثال می زدن، می گفتن که حج هشتم و نهم و دهم ذی‌الحجه واجبه و قبل از ذی‌الحجه در ماه ذی‌الحجه حج واجب نیست، اما در روایات ما میگه که باید تهیه مقدمات بکنه، یعنی کسی که واجب الحجه نمیتونه همینطور صاف بیشینه تا روز هشتم و نهم و دهم بشه بگید من که دیگه قدرت ندارم پس مستطیع نیستم. میگن نه، باید مقدماتشو فراهم کنی. مثلا در زمان ما باید اشنویسی کنی، باید موقع حج رفته تهیه بکنی، کاروان تهیه بکنی و همچنین تا آخر. نه چجور درستش بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری گفتن که وجوب حالیست، واجب استقراریست. اگر یادتون باشه در باب عوامر، وجوب حالی واجب استقراری. لذا مرحوم شیخ انصاری می فرمودن قیودات همه به ماده می خورد نه به هیئت. و وقتی که وجوب حالی شد تو مثال ما قبل از آن صبح این وجوب روزه داره، واجبش از اول زمان صبح باید باشد تا مغرب، اما وجوب صوم همون قبل از اذان صبح هست. پس میگن قوش بکن واجب غیری میشه نه واجب نفسی. مرحوم شیخ انصاری اینجور درست کردند و واجب تعلیقی درست کردند و این قلتای عجیبی اونجا بود و بالاخره هر کسی چیزی میگفت و مرحوم شیخ همه قیودات رو زدن به ماده نه به هیئت و گفتن هیئت این قید نداره، لذا اسمش رو گذاشتن وجوب حالی و الواجب استقبالی. ما اونجا عرض کردیم نه، مسلم قیودات همه به هیئت میخوره نه به ماده، اما عقلا مقدمه واجب را واجب میدانن در ظرف خودش، واجب خیریش، اما در ظرف خودش میبینه اگر در ظرف خودش به جا نیاره واجب از بین میره، مقدمه واجب را واجب میدانند قبل از آمدن وجوب ذل مقدمه. در همه مقدمات ما میگفتیم اینجوره، نمیخواد بگیم که وجوب حالی واجب استقبالی تا اشکال ها پیدا بشه، نه، راجع به ذل مقدمه یعنی روزه، حج، نماز، وجوب و واجب هر دو استقبالی. وقتی ظهر بشه اون وقت وجوب می آید واجب هم می آید، اما وقتی ظهر بشه واجب میاد نه وجوب، وجوبش قبل بوده و مسلم این عرفیت نداره. قضا می گفتیم که وجوب حالی واجب استقبالی این معنا نداره، حالی که نه وجوب و واجب هر دو استقبالی. پس این مقدماتی که واجب قبل از وجوب ذل مقدمه تهیه بکنه، این از چه بابه؟ وجوب غیریست. چجور درستش بکنیم؟ می گفتیم که اغلا وجوب مقدمه را در ظرف خودش واجب می دانه، ترشحی نیست. اگه ترشحی هم باشه، ترشح اینجوریش که اون ذل مقدمه یه نیمده ترشح میکند، مقدمه را واجب میدانه. و علا کل حال عقل ما عرف میگه که وجوب واجب هر دو استقبالی است، اما اتیان بالمقدماتش واجب است به وجوب غیری. حسابش میگن چرا حج نرفتی؟ میگه نمیتونستم. میگن چرا مقدمات تهیه نکردی؟ چنانچه در روایات هم داره، بهش میگن که چرا نماز باطل خوندی؟ میگه نمیدونستم. اون موقع نمازم که نمیتونستم، خطاب میشه که هلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری؟ اینا یه امر عقلی است. وقتی یه امر عقلی شد، منافات ندارد که واجب یعنی ذل مقدمه وجوبش استقبالی باشه، واجب هم استقبالی باشه بعد بیاد، اما تهیه مقدمات واجب عقلی باشه یک سال قبل، مثل باب حج یا مثل باب روزه. این طوریست که قبل از اذان صبح نه وجوبی هست برای روزه نه واجبی، اما شارع گفته است اگه میخوای روزه درست باشه باید جنوب نباشی، ان کنتم جنوبن فتطهروا. عقل ما میگه خیلی خوب، قبل از اذان صبح باید این غسل بکنی تا با طهارت وارد اذان صبح بشی. راجع به روزه وجوب حالیست، واجب هم استقبالیست، اما راجع به مقدمه وجوب غیری اما واجب در ضرب خودش باید بیاید. خب اگر این عرض مرا قبول بکنید، جواب مرحوم علامه و فخر المحققین و صاحب مدارک و مقدس اردبیل را خوب میتونید بدید. ایشون گفته وجوب نفسیش، میگیم نه، فتطهروا. این فتطهروا، ان کنتم جنوبن فتطهروا، این فتطهروا قبل از اذان صبح باید تهیه بشه، برای اینکه اگر رسید به بعد اذان صبح یه قدرت ندارد که غسلشو بکنه. قدرت به این معنا که روزه شرطش اینه که قبل اذان صبح متطهر باشد. بنابراین اینجور میشه که روزه وجوب حالی، واجب استقبالی، غسلم واجب اما واجب غیری، اما کی واجبه؟ در ظرف خوده. لذا اینجور میشه که روزه کی وقتشه؟ وقت اذان صبح. قرآن میفرماید موقع اذان صبح اول روزه، یعنی هم وجوب حالی هم واجب حالی، استقبالی تو کار نی. همون وقتی که اول اذان صبح شد وجوب میاد. پس قبل اذان صبح وجوب و واجبی نیست، تا برای اون اگه جنوبه فتطهروا. میگیم بله، وجوب نیست، واجب نیست، اما مقدمه را اصل ما میگه من باب المقدمه، نه وجوب نفسی، من باب المقدمه. مقدمات هر واجبی را باید در ظرف خودش تهیه بکنی. تهیع برای حج را در ظرف خودش باید تهیه بکنی. خود این واجب غیری است، اما همین واجب غیری قبل از اومدن ذل مقدمه عقلا واجبه، نه واجب نفسی، واجب غیری. در باب روزه همینه، در باب همون آب را نمیتونی بیریزی. اونجا ما میگفتیم که آب را میتونه بریزه برای اینکه بدل داره، اما اونجاهایی که بدل نداره مسلم همینه. مثلی که قبل از مغرب آب داره، اما بعد مغرب میتونه میدونه نه آب داره نه خاک داره، حتما باید این وضو بگیره قبل از مغرب. بنابراین این آقا نه آب داره نه خاک داره، چه وقتی اذان صبح، اذان مغرب شد یا اذان صبح شد، اما قبلش آب داره. خب عقل ما میگه این آب رو باید نگه بداریم. میشه مقدمه ما واجب قبل از وجوب ذل مقدمه. این واجبش از کجا اومده؟ عقل مستقل روی مطلب، فقها هم بر طبق اون فتوا دادن. هیچی دیگه کتک نداره، لذا اگر ندونه دیگه کتک نداره. موقع نماز میشه نمیتونه قوش کنه، نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه تیمم بکنه، عذرم داره. بهش میگن چرا نماز نخوندی؟ میگه فاقد و طهورین بودم. بهش نمیگن چرا فاقد و طهورین، رفع فقدان طهارت نکردی؟ برای اینکه اون موقع که نمیتونسته، قبلش هم که نمیدونسته. حالا استقبالی به این معنی، استقبالی یعنی اول طلوع فجر وجوب و واجب میآید برای روزه، اما قبل طلوع فجر نه وجوبی هست نه واجبی. این که شیخ فرمودن وجوب هست واجب نیست قبول نکردیم دیگه، لذا بعد از اذان صبح وجوب و واجب میشه حالی. وقت راجع به غسلش چی؟ دیگه اینجا میخواد آب داشته باشه، میخواد نداشته باشه، برای اینکه باید با طهارت وارد اذان صبح بشه. در حالی که وجوب و واجب قبل اذان صبح نیست تا ترشح بکنه، اما عقل ما میگه که اون مقدماتی که نمیشه در ظرف ذل مقدمه به جا بیاری قبل از مقدمه باید به جا بیاری. حالا میخواد ترشح باشد میخواد نباشد، اصلا بگید یه امر عقلی استقلالی، اما وجوب میشه واجب غیری نه واجب نفسی. یعنی عقل ما میگه که قبل از اذان صبح، روایت هم میگه، حالا عقل که اینو توسط پیش کرده، عقل ما میگه قبل از اذان صبح باید غسل بکنی. اگه غسل نکردی وارد اذان صبح شدی، تفویت واجب کردی، تفویت واجب کتک داره. اما بهش نمیگن چرا وضو نگرفتی، بهش میگن چرا روزه در حال جنابت گرفتی؟ میگه نمیتونستم. میگن در ظرف خودش قبل از اذان صبح میتوانستی؟ چرا غسل نکردی؟ در حالی که ترشح نیست، از لحاظ المقدمه واجبی نیست تا ترشح بکنه، اما عقل راجع به وجوب مقدمه مستقلن خود فرماست و اگرم نه و ذل مقدمه از بین رفت کتک میخورد روی ذل مقدمه. خلاصه یه حرفه فتلخص مما ذکرنا، این استدلال کتاب و سنت و عقل از طرف اینها تمام نیست، بنابراین وجوب غیری دارد همه وقت، اما استحباب نفسی هم دارد یا نه اجماع داریم آری. و ما عرض می کردیم قصد قربت دلیل بر این است که این استحباب نفسی دارد، بنابراین غسل هم استحباب نفسی دارد هم واجب غیری، اما واجب نفسی دیگه نشد اثبات بکنیم. مسئله بعدمون که اگر بتونیم درستش بکنیم خیلی مسئله مفیدی است برای مردم، و اون اینه اگر کسی غسل کنه بعد از غسل متوجه بشه یه مقدار قیر مثلا روی دستش بوده، روی پاش بوده و این غسل کرده، یه نقطه خب مشهور در میان اصحاب گفتن این غسل باطله، در باب وضوش هم گفتن این وضو باطله، باید ذره ای مواضع وضو یا مواضع قوس مانع نداشته باشن. تمسک کردن به روایاتی هم در باب وضو هم در باب قوس، اما از اون طرف هم یه روایاتی هست که اینا میگه که اگه کم باشه و عرف تسامح روی او بکند هم وضوش درسته هم غسلش درسته. این رو اگه بتونیم درست بکنیم که مثلا در باب وضو بگیم که یادش رفته یا نه عمدن با انگشتر نما وضو گرفته آب زیر انگشتر نرفته، مشهور میگن این وضو باطله، دو دفعه باید وضو بگیره. اما اگر بگیم عرف میگه که این صورتش رو اسبلا قی گوشه چشمش بود، این دست رو از مرفق تا سر انگشتان شست، حالا ولا این که آب زیر انگشترش هم نرم، سر تا پا عرفن شسته شده، به دقت عقلی شسته نشده. دقت عقلی که منات نیست، همون تسامح عرفی کفایت می کند. پس اگر آب زیر انگشتر نرفت عمدن یا سهوًا وضو درسته، روایت هم داریم. اگر بتونیم این روایت ها را جا بندازیم، حتی اگر روایت هم نداشتیم و این مسئله عرفی را می آوردیم جلو، خیلی برای مردم مسئله صاف می شود. دیگه وسواسی هم راجع به وضوع و غسل و اینا پیدا نمی شود. حالا اون کسانی که مشهور میگن غسلش باطله یا میگن وضوش باطله، تمسک کردن به یه روایاتی، بعضی از این روایات امروز بخونیم تا فردا اون روایات معارضشو بخونیم انشاءالله. اون کسانی که گفتن نوشتم اینجا قد اشتهر بین الاصحاب بل ادها غیر واحد الاجماع الا انه یجب غسل تمام البدن فلو بقی ذره لا یصح الغسل. این قول مشهور که تو رساله ها مراجع نوشتن، اینا تمسک کردن به یه روایاتی، روایت پنج از باب یک از ابواب جنابه. روایت اینه، امام صادق سلام الله علیه می فرماید من ترک شعرتن فی الجنابه متعمدن فهوه فی النار. که این شعره رو گفتن، یعنی مقدار مویی در جنابت عمدن نشوره فهوه فی النار. خب این یه روایه دیگه، فهو و فنار معلومه دیگه، باید معنا کنیم که این غسلش باطله، وقتی غسلش باطل شد نمازش باطله، وقتی نماز باطل شد فهو و فنار. بله بگم که متعمدن داره. رضا این روایت میگه اگر مقدار مویی شسته نشد عمدن فهوه فی النار، پس باید سر تا سر بدن شسته بشه. مقدار یه مو هم شسته نشه نمیشه. روایت پنج از باب 26 از ابواب جنابه صحیحه زراره، فرمودن امام صادق سلام الله علیه تغسل و جزدک من لدن قرنک الى قدمی، باید جسد را سر تا پا بشوری. این قرنه که در اینجا یعنی سر، الی قدمه که اینا بعد باب تأکید در جاهای دیگه بعض اوقات داره که مخواد بگه تمام جسد، میگه من قرنه که الی قدمه، من قرنه که الی قدمه که معناش اینست که باید سر تا پا شسته بشه. صحیحه علی ابن جعفر روایت یک از باب 41 از ابواب وضوع، سألته عن المرأة علیه علیها السوار و دملج یا دملج یعنی علنگو، فی بعض ذراعها لا تدری یجر الما تحته املا کیف تصنع اذا توزع او اختزل، آن تحرکه حتی یدخل الماء تحته او تنزعها، یا باید حرکتش بده، بالاخره آب را باید زیر این علنگوها برسونه، زیر این دستبند برسونه. در خصوص خاتم در همون روایت میگه سألته عن الخاتم الزیق، حتی اونجا رو فرض کرده که انگشتر تنگ در دست، گشاد نیست که آب به خودی خود برسه. و عن الخاتم الزیق لا یدرا هل یجر الما تحته اذا توضا ام لا، کیف تصنع آن این علم ان الما لم ید لا یدخله فلیخرجه اذا توضا. روایاتیش که بهش تمسک کردند برای این که سر تا پا در باب وضوع صورت و ذراعین و روی سر و روی پاها باید سر تا پا شسته بشه، در باب غسل باید سر تا پا شسته بشه. حالا یه روایاتی هم داریم که معارض اینه، ببینیم این روایات معارض را درباره چه باید گفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.